بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ملاحظه فرمودید در این مسئله‌ای که اگر کسی نذر کند زیارت امام حسین علیه السلام در روز عرفه را و سپس مستطیع بشود، قول جمع زیادی از جمله مرحوم سید این است که نذر مقدم است بر حج و این باید وفاء به نذر بکنند و اصلا حج بر او واجب نیست. قول دوم این است که حج بر این شخص واجب است و این نذر منحل می شود. ما فرمایش مرحوم آقای خویی قدس سره رو که ایشون این نظر رو دارند که نذر منحل میشه بعد از آمدن استطاعت و حج واجبه، کلام ایشون رو در جلسه گذشته توضیح دادیم. ایشون قائلن به این که اولا در ما نحن فی تزاحمی نیست. چرا تزاحم نیست؟ می‌فرمایند چون یک طرف نذر است که واجب امضاییه و دیگری حج است که واجب ابتداییه و واجب امضایی نمیتونه با واجب ابتدایی مزاحمت بکنه، که کلام ایشون رو در بحث گذشته توضیح دادیم. می‌فرمایند نذر یه قیدی درش وجود داره و اون این است که محلل حرام و محرم حلال نباید باشه، در حالی که در اینجا این نذر موجب تفویت واجبه. وقتی بعدن استطاعت بیاد این بخواد عمل کند به نذرش، واجبی از او فوت میشه. چون موجب تفویت واجبه، لذا اضافه به خدای تبارک و تعالی نداره. لذا میفرمان از اول ادله نذر از شمول چنین موردی قاصره. بله عرض میکنم چرا. می‌فرمایند ادله نذر اصلا شامل این چنین موردی نمیشه. نذری که متعلقش موجب از بین رفتن یه واجبیه نمیشه. در نتیجه ما اینجا مسئله حج رو باید انجام بدیم و این میشود مستطیع و حج بر او واجب میشه. خب عرض کردیم که مرحوم والد ما رضوان الله علیه ایشون می‌فرمان اینجا در کلمات مرحوم آقای خویی یک تهافتی وجود داره. حالا این رو دیگه ما به عهده خود آقایون می‌گذاریم که بیانی که ایشون برای تهافت فرمودن آیا تامه یا تام نیست. اما اشکالی که عرض میکنم دارن بر مرحوم آقای خویی بعد از این مسئله تهافت، میفرماین که شما دو فرض دارید اینجا، یعنی دو تا یکی از این دو مطلب رو باید بفرمایید. یا قدرت شرعیه را در وجوب حج معتبر نمیدانی، میگید حج همون زاد و راهله و صحت البدن و تخلیت السر به. اگر ندونید بلا اشکال اینجا فرمایش شما درسته، یعنی این نذر حجی که درش قدرت شرعی معتبر نیست و بدون قدرت شرعی استطاعت حاصل می شود، این نذر موجب تفویت واجب می شود و ادله اوفو به نذور شامل او نمی شود. پس اگر در حج و وجوب حج قدرت شرعیه رو معتبر ندونی، این فرمایش شما تمامه. اما ان قلنا به اعتبار القدرت شرعیه فی وجوب الحج، اگر گفتیم که قدرت شرعیه در وجوب حج معتبره، خب می‌فرمایند در این که نذر و وفاء به نذر تفویت واجب بکنه، هاذا اول الکلام. چون وقتی میگیم آقا حج در صورتی واجب است که علاوه بر استطاعت که زاد و راحل و اینهاست، شما قدرت شرعی داشته باشید. قدرت شرعی داشته باشید یعنی یک مانع شرعی جلوی شما نباشه. خب الان وجوب وفا به نذر مانع شرعیه، پس دیگه حج اصلا واجب نمیشه تا مسئله تفویت الواجب در اینجا مطرح بشه. همین که شما در ذهنتون همین بود آقای غنبری، همین که آقایون در ذهنشون هست، تقریبا فرمایش ایشون مصادره به مطلوب اول الدعواست. خب عرض میکنم که اجازه من تکمیل کنم آقای دبا. چی؟ حالا الان عرض میکنم. ببینید در تکمیل فرمایش مرحوم والدمون، اولا خود آقای خویی تصریح دارن به این که قدرت شرعیه نیست در اینجا. یعنی آقای خویی می‌فرمایند به نظر ما وجوب حج مشروط به قدرت شرعیه نیست، و در این فرض میگن که خب حالا که مشروط به قدرت شرعیه نیست، خب الان شرایط استطاعت همه فراهمه، شرایط استطاعت فراهمه، وجوب حج میاد. پس اگر بخوایم به اون نذر عمل کنیم، اون میشود تفویت واجب. به عبارت اخرى این اول الدعوا بودن فرمایش مرحوم والد ما رو فرضی است که بگیم خب آقای خویی هم حج را مشروط به قدرت شرعیه میدانند. اگه مشروط به قدرت شرعیه بدونن، دیگه اصلا وجوب حج اینجا ثابت نیست تا بخواد مسئله تفویت واجب مطرح بشه. ما وقتی عبارات ایشون رو دقت میکنیم، ایشون اصرار دارن بر این که حج مشروط به قدرت شرعی نیست. وقتی مشروط به قدرت شرعی نیست، یعنی الان استطاعت که آمد، حج چی میشه؟ واجب میشه. اگر بخوایم وفاء به نذر بکنیم، این لازم میاد تفویت واجب. پس برای این که اون نذر مستلزم تفویت واجبه، پس باید بگیم ادله نذر شامل این نذر نمیشه، ما میمانیم و وجوب الحج، پس باید حجش رو انجام بده. روی این بیان دیگه مصادره مطلوب و اول الدعوا بودن و اینا معنا نداره دیگه. چون آقای خویی، خوب آقایون دقت کنید، این بحث ها، این جهات رو اگر واقعا در ذهن شریفتون حسابی مرتکز کنید، وقتی یه قوه اجتهادی انشاءالله به لطف خدا حاصل میشه. میگیم آقا فرض کلام ایشون است که حج قدرت شرعیه نداره، مشروط به قدرت شرعیه نیست. پس وقتی که اینطور استطاعت الان حاصله، حالا که استطاعت آمده وجوب میاد، پس حالا که وجوب آمده اگر بخواد وفا به نذر کند، وفا به نذر مفوت این واجبه. پس نمیتونیم بگیم فرمایش ایشون مصادره به مطلوب یا اینکه اول الدعوا باشه. چی؟ فرض کنید اونم هست، اونم عنوان قدرت شرعیه نیست، اونم استطاعت شرعیه است. اصلا مرحوم آقای خویی وجوب حج رو مشروط به قدرت شرعی نمیدونه. نه نه نه، اونم شارع آمده بیان کرده، اما اسمشو استطاعت شرعی میذاریم، اما قدرت شرعی نیست. قدرت شرعی رو عرض کردیم، یعنی اونی که دخیل در ملاکه، اونی که دخیل در ملاکه. ولذا بعضی از فقها فتوا دادن اگر کسی رفت حج فکر میکرد رجوع به کفایت داره، رفت و برگشت، یا رجوع به کفایت داشت بعدن تلف شد، حالا برگشت شهرش، همه دید و بازدید ها که انجام شد، همون روز یه سیلی آمد رجوع به کفایت از بین برد، اینا گفتن اینجا حجش مسلم حجت الاسلامه. یعنی معلوم میشه خود رجوع به کفایت دخیل در ملاک نیست، ولو این که داخل در عنوان استطاعت شرعیه باشه. حالا اینجا اجازه بدید ما ببینیم با کلام مرحوم آقای خویی چه کار میتونیم بکنیم. بله ایشون استطاعت عرفی میدونه. بله خب عرض میکنم که ببینید اینجا، خب این اشکال، پس ملاحظه فرمود این اشکال مرحوم والد ما وارد نیست، یعنی اصلا فرض کلام مرحوم آقای خویی جاییست که قدرت شرعی معتبر نیست در وجوب حج. حالا ازده بفرمایید، ببینید ما به مرحوم آقای خویی حرفمون و عرضمون اینه، میگیم شما میخوایید بگید حج مشروط به قدرت شرعیه نیست، اما نذر مشروط به قدرت شرعیه است. خب چرا از این بیان وارد نمیشید بگید که آقا در دوران بین مشروط به قدرت عقلی، یعنی چون طبق بیان شما وجوب حج میشه مشروط به قدرت چی؟ عقلی. وجوب وفاء به نذر میشه مشروط به قدرت شرعی. خب از همین بیان وارد بشی بگید آقا مشروط به قدرت عقلی بر مشروط به قدرت شرعی مقدمه. چرا مسئله امضایی بودن و ابتدایی بودن رو آوردید مطرح کردید؟ و اساسا سؤال اصلی ما از این فقیه کم نظیر این است که شما این ابتدایی بودن و امضایی بودن رو برای مشکله این دوتا دلیل چه اثری از او برای ما نشون دادید به ما؟ بله فقط به ما یاد دادید که آقا این که در متعلق نذر رجحان لازمه، یک، این که نذر نباید محرم حلال باشه، دو، این برای این است که این منظور اضافه به خدای تبارک و تعالی داره. راهشو به ما یاد دادی، این خیلی هم نکته خوبیه. یعنی یه فقیهی اگر ازش بپرسیم آقا به چه دلیل در متعلق نذر رجحان لازمه، روایتی داریم، آیه‌ای داریم، خب اجماع داریم البته، ولی ما نه روایتی داریم نه آیه‌ای داریم به حسب ظاهر. این دلیل دلیل خیلی خوبیه. میگیم آقا چون ملتزم شده برای خدا این کار رو انجام بده، پس باید اون عمل قابلیت اضافه به خدای تبارک و تعالی داشته باشه. و هازا معنی رجحان. و هازا معنا این که نباید محلل حرام باشه، درسته، ولی شما از ابتدایی بودن و امضایی بودن برای حل مشکل این دوتا دلیل چه استفاده ای کردید اینجا؟ شما با اثبات رجحان این مسئله رو درست میکنید که آقا یکی شد مشروط به قدرت شرعیه، میگید آقا اگر متعلق نظر رجحان نداشته باشد اصلا ملاک نداره این نظر، پس این دخیل در ملاکه. اگر محرم حلال باشه این قابلیت اضافه به خداوند، خداوند تبارک و تعالی نداره، درسته، ولی مسئله رو وقتی اینطور مطرح میکنه تازه میاد توی این قاله. کدوم قاله؟ میگیم آقا پس نذر شد مشروط به قدرت شرعی، حج شد مشروط به قدرت عقلی، یعنی درست عکس فرمایش مرحوم سید. مرحوم سید و من تبع سید یکی از وجوهی که ما براشون ذکر کردیم این بود، سید میگفت نذر مشروط به قدرت عقلیه، حج مشروط به قدرت شرعی و مشروط به قدرت عقلی بر شرعی مقدمه. آقای خویی عکس کردن با این بیانشون، میفرمان نذر مشروط به قدرت شرعی است، حج مشروط به قدرت عقلی. قاعده چیه؟ قاعده تقدیم مشروط به قدرت عقلیه بر مشروط به قدرت شرعی است. خب بیاید از این راه وارد بشید و عین تأثیر، اشکال اصلی ما اینه، و عین تأثیر و عین الاثر برای ابتدایی بودن امضایی بودن این چی؟ خب بله بله، اگر متعلق نظر فعلی باشد که موجب تفویت واجبه، این دیگه قدرت شرعی بر عمل به نظر نداره. بله نداره، دخیل دیگه. بله ما اگر گفتیم رجحان در ملاکش در دخالت داره، محلل حرام نباشه، ترک واجب حرامه، پس معناش این است که کسی که فعلش موجب ترک واجبه قدرت شرعی ندارد بر انجام اون فعل. آقای دباغ بفرمایید، حق ایشون ضایع نشه، بفرمایید، اجازه بفرمایید. چی؟ بله خب اشکال ما همینه، ما میگیم شما میفرمایید نظم منعقد نیست، از باب این است که این مشروطه به قدرت شرعیه میشه، حج مشروط به قدرت عقلیه است. خیلی خوب عرض کردن، من عرضم این است که این برای ابتدایی بودن و امضایی بودن. شما ببینید آخه ما بگیم آقا نذر چون امضاییه، حج ابتدایی، من عرضم اینه که برای این تعبیر و اصطلاحی که ایشون اینجا به میدان آوردن چه کاربردی وجود داره؟ هیچی، هیچ. چی آقا؟ خیلی خوب، شما بیایید بگید آقا اصلا اینجا بفرمایید چون حج استطاعتش هست و او قدرت شرعیه نداره. ببینید باید ایشون، یعنی درست خلاف اونچه که مرحوم والد ما از کلام ایشون فهمیدن، ما اونی که فهمیدیم عکس اینه، یعنی آقای خویی اصرار دارن اینجا که حج مشروط به قدرت شرعی نیست. خب مشروط به قدرت شرعی نیست یعنی چی؟ یعنی مشروط به قدرت عقلیه. مشروط به قدرت عقلی یعنی چی؟ یعنی وقتی موضوعش که استطاعت آمد وجوب میاد. خب میریم سراغ نظر. حال لازم نیستید اصطلاح هم رو به میدان بیاریم، ولی واقعش همینه، بگیم خب آقا نظر مشروط به قدرت شرعیه. حالا اسمشو میخواید نیارید نیارید، بگید آقا نزد باید مفوت واجب نباشد. این جایی که شما نزد کردید مفوت واجب میشه، پس ادله نزد شاملش نمیشه. چیا؟ این چرا؟ این مسلم قدرت شرعیه. چرا آقای ما؟ این دیگه مکابره است. آقا وقتی میگیم شما یه قدرت عقلی دارید، شما نسل کردید از اینجا تا مشهد پیاده برید، این قدرت عقلی چیه؟ پیاده رفتن. اگر خدای نکرده فرض کنید که پای شما بشکنه، میگیم آقا قدرت عقلی ندارید بر رفتن. این یک. اما میگیم آقا باید از زمینه های قصبی عبور کنید. شما وقتی میگید نیت میکنید پیاده برید، اگر راه منحصر باشد به یک راهی که از زمینهای قصبی دارید عبور میکنید، اینجا معناش هست که قدرت شرعی بر این کار نداری. برای اینکه راه رفتن نیست که مرتکب حرام باید بشید. ببینید لازم نیست که کلمه قدرت رو شما بگیم آقا یه چیزی در این ملاک داخل شاره، میگه تو که نذر کردی برای من بری پیاده، بخوای از زمین قصبی عبور کنی، من هرگز این رو نمیخوام. چی؟ خیلی خوب. حالا ببینید ما باید احراز کنیم که این دخیل در ملاکه. حالا یک کسی میگه که آقا با وسیله قصبی رفتن تا مدینه، این ولو خلاف شرعه، اما در ملاک حج دخالت نداره، لذا اونجا میگیم اشکالی نداره. ولذا اگر کسی با یه مال قصبی خودش رو به مدینه به میقات رسون، از میقات به بعد تمام لباسها و حولهاش و اموالش و همه مخمس عرض میشود که مطهر، با مال پاک و مطهر رفت حجش تمام کرد، حجش درسته، ولو از شهر خودش تا اونجا با مال قصبی رفته باشه. چی؟ اون که مانعی نداره. بله.
شما اینجا یه نذر کردید، موقت وجوب فعلی که نیست که در آینده میخواد یه استطاعتی بیاد. شما موضوع از الان از بین.
خیلی خوب. ببینید این چرا موضوع او رو از بین میبره؟ شما نه. اونم وجوب، اگر استطاعت رو بگیم همین زاد و راهله و صحت البدن و تخلیت السربه الان مستطیعه. میدونه. خب همه حرفا الان همینه آیه رحمان بود. همه حرفا همینه که آیا این الان این رو رافع او هست یا رافع او نیست. باید یه خورده حوصله کنید، مبانی اینجا کاملا منقب بشه و خیلی بحث خوبیه. یعنی از بحثایی که شاید در اصول ما چند ماه آقایونی که مراجعه کنید، آقایونی که تشریف داشتن مباحث تعادل و تراجیه، شاید به نظرم بیش از دو سه ماه ما در همین بحث مرجعات تزاحم، اینم این مرجعش قدرت شرعیه و عقلیه و اینا، اونجا بحث کردیم. حالا دقت کنید به این روشی که ما داریم جلو میریم. در اونجا مسئله ترتب رو حالا بحث میکنیم، اونجا میاد، اون فرقی از این جهت نمیکنه. علایانه میدایون بالاخره در فقه وقتی ما میخوایم یه چیزی رو بنا بگذاریم، این باید کاراییش رو روشن کنیم. اینجا برای امضایی بودن و غیر امضایی بودن ما اثری از این اصطلاحی که مرحوم آقای خویی پایه‌گذاری کردن اثری از این ندیدیم. هازا اولا. پس ببینید اشکال اول ما این شد، شما این اصطلاح رو لطفاً مطرح نکنی، بیایید رو همین قاعده که یکی مقدور به قدرت شرعیه، یکی مقدور به قدرت عقلیه، قاعده این است که مقدور به قدرت عقلی بر شرعی مقدمه. اشکال دوم این است که اگر کسی بیاد کما اینکه در کلمات مرحوم شهید صدر رضوان الله تعالی علیه وجود داره. و اون این است که بگیم کل واجبن مقیدون وجوبه به عدم مزاحمت واجبن اهم او مساون معه. مرحوم شهید صدر یه همچین تعبیری داره، ایشون میفرماید تمام واجبات اینطوره، هر واجبی فعلیت وجوبش مقید است به عدم المزاحمه مع واجب مساون او اهم. اگر این واجب با یه واجبی که از حیث ملاک با او مساوی و تضاهم کرد مخیری، اگر با یک واجبی که اهم از او بود مزاحمت کرد اهم رو باید انجام بدی. خب و اساساً مرحوم شهید صدر میان برای قدرت شرعی سه تا معنا میکنن که ما در اصولم گفتیم این سه تا معنایی که ایشون ذکر کردن از کلمات خود اصولیین در جاهای مختلف استفاده میشه، منتها ایشون این رو خیلی به صورت منضبط مطرح فرمودن. به نظرم میرسید فرمودن معنای دوم قدرت شرعی همینه، عدم و مزاحم مع واجب مساون او اهم. خب ما با آقای خویی عرض کنیم اگه اینو بیاریم اینجا به میدان، این هم در نذر هم در حج، میگیم آقا نذر مقید است به این که مزاحمت با واجب اهم که موجب تفویت او باشه نشه، حجم مقید است به این که مزاحم با واجب اهم که موجب تفویت او باشه نشه. پس در نتیجه از این جهت بین نذر و بین حج فرقی نیست. به عبارت اخرى من میخوام اینو عرض کنم، اگر مرحوم آقای خوبی بفرمان آقا ما کاری به قدرت شرعی و عقلیه نداریم اصلا، ولی میگیم آقا در نذر باید مفوت واجب نباشه، خب ما میگیم در حجش هم همینو میگیم، در حج هم باید مفوت واجب نباشه. روی این مبنا بنابراین اگر ما مسئله قدرت شرعی و عقلی رو هم کنار بگذاریم، باز این اشکال دوم عرض میکنم بر مرحوم آقای خویی وارد نکته ای که اینجا فقط من عرض کنم بعد وارد وجه بعدی بشیم. نکته اینه، اینا رو دیگه من تقاضا میکنم هم به مستمسک مراجعه کنی، هم به کتاب مرحوم آقای خویی، هم کتاب مرحوم آقای شاهرودی، هم تفصیل الشریعه مرحوم والد ما، این چهار کتاب حتما محور برای مطالعاتتون باشه، برای اینکه نکات اجتهادی خیلی دقیقی ما باید در بیاریم. ببینید یه فرع و آدم میتونه مختار خودش رو با دو سه دلیل سطحی و روشن بیان کنه وارد فرع بعدی بشه، ولی خب این مجتهد پرور نیست. آقای خویی اینجا میگن تضاهم نیست، تصریح میکنن. مرحوم آقای حکیمم فرمودن اینجا من قبیل المتزاهمین نیست، من قبیل المتواردینه. خب ولی دلیل‌های اینا فرق داره. آقای خویی که می‌فرمان تزاحم نیست، می‌فرمان لا تزاحم بین الواجب الابتدایی والواجب الامضائی. اصلا ایشون می‌خوان یکی از حالا یا مرجحات یا کشف از عدم تزاحم که اگر یه طرف واجب ابتداییه مثل وجوب حج، وجوب صلات، وجوب روزه، یه طرف واجب امضاییه مثل وجوب نذر، وجوب وفا به عهد، قسم، عهد و یمین و نذر و همه اینا، می‌فرمان واجب امضایی توان مقابله با واجب ابتدایی نداره. بله؟ نه، اونم امضای چیز ابتداییه. این امضایی که ایشون داره اینجا میگه درست دقیق با اون امضایی در مقابل تأسیسی نیست. این یعنی باید انتصاب خدای تبارک و تعالی پیدا بکنه. اما مرحوم آقای حکیم که میگن اینجا تزاحم نیست، حرف ایشون چیه؟ میگن اینجا، میگن تزاحم در جایی است که خطاب هر دو فعلی، ملاک هر دو فعلی فقط قدرت امتثال هر دو رو نداره، نمیتونه هر دوشو با هم انجام بده، اما هم خطاب هم ملاک هر دو فعلیه. و در ماننفی ایشون میگه یکیش ملاک داره یکیش خطابش فعلیه. اگر بخوایم خطاب وفا به نذر رو بگیریم، مجالی برای خطاب وجوب حج و ملاک او نمیاد. اگر خطاب وجوب حج رو بگیریم، اصلا خطاب وفا به نذر دیگه فعلیت پیدا نمیکنه و ملاک نداره. لذا ایشون میگه اینجا متواردین است. خب قبلا هم این اشکال رو ما بر مرحوم آقای حکیم وارد کردیم، گفتیم در متزاحمین هر کدام رو با قطع نظر از دیگری، یعنی نظر لولا وجوب حج خطابش و ملاکش فعلیه، حج لولا وجوب وفاء به نظر خطابش و ملاکش فعلیه. ما نباید بیم اگر اینطوری که شما میخواید بیان کنید دیگه تزاحم درست نمیشه، هیچ وقت دیگه تزاحم درست نمیشه. همیشه باید این یه خطاب و ملاک فعلیه و دیگری غیر فعلی. پس این دوتا نکته رو فقط که مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای حکیم در این که اینجا از قبیل متزاحمه نیستن مشترکن، اما دلیلهاشون فرق داره، ولی ما تا اینجا با هر دو بزرگوار مخالفت کردیم، گفتیم امضایی بودن فایده ای نداره، اثری نداره. اگر رو مبنای شهید صدرم بیاییم تزاحم واقع شده در اینجا بین وجوب وفا به نذر و وجوب حج، مخصوصا رو این بیان بگیم آقا وجوب وفا به نذر لولا وجوب حج فعلیه، اینم لولا وجوب وفا به نذر فعلیه، پس دو تا حکم فعلی و هر دو هم ملاک داره با هم تزاحم میکنن. خب ایشون از این راه وارد نشده اصلا، نه مرحوم آقای خویی از راه اهمیت اصلا وارد نشده. ما با آقای خویی عرض میکنیم، شما که میگید نظم مفوت واجبه، قائل میگه حج مفوت واجبه. شما چرا اون خصوصیت در نظم آوردید؟ شما فقط به ذهن شریفتون اومده نظم متعلقش باید رجحان داشته باشه. اینم که آقا هر واجبی نباید یک واجب اهم یا مساوی با او مزاحم باشه در میان باشه. عرض کردم اصلا بحث اهم و مهم تو کلمات مرحوم آقای خویی اینجا به هیچ وجه نیومده، اصلا ایشون به این جهت هیچ اشاره ای هم نمی کنن. خب این تا اینجا فرمایش مرحوم آقای خویی. پس فرمایش ایشون برای اینکه این نظر عرض میکنم که اینجا ناتمام ادله نزد قاصر او هست، شما از شمول نسبت به او قاصره، ملاحظه فرمودید ناتمامه. یه بیان دیگری رو مرحوم محقق ناینی دارن، این رو در فواید الاصول جلد همین یک و دو که جامعه مدرسین با هم چاپ کردن، انتشارات جامعه مدرسین، صفحه 330 تا 332 این رو ملاحظه بفرمایید، چون مرحوم ناینی هم معتقد است که این نظم منحله. ادهی مثل آقای بروجردی، آقای خویی، مرحوم ناینی، اینا قائلن به اینکه این نظم منحله و منتها حالا باز اینجا باید بگیم مثلا مرحوم آقای بروجردی نذر رو که قبول نداره، حالا باز برسیم حالا ذهنتون مشوه نشه مشوش نشه، حالا فردا انشاءالله کلام آقای نائینی رو نقل میکنیم، پیش مطالعه بفرمایید تا عرض کنیم. و صلی الله علی محمد و آله.